بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله حمدا كثيرا كما هو اهله. اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و ترحم على محمد و آل محمد. اللهم عجل فرج محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما عزیزان و گرامیان با جلسه چهارم و جلسه آخر سلسله مباحث یاران امام عصر در دوران غیبت و در دوران ظهور در خدمت شما هستم. ما سه جلسه پیش توفیق داشتیم که مباحثی رو پیرامون یاران حضرت در زمان غیبت مطرح بکنیم. همونطوری که خدمتون عرض کردیم، یاران حضرت در تقسیم میشن به دو دسته، یعنی ما میتونیم این تقسیم رو انجام بدیم به دو دسته: یاران دوران غیبت و یاران دوران ظهور. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، یاران دوران غیبت سه گروه بودن: خدمتگزاران یا همون موالی حضرت که گفتیم هم در دوره غیبت کوتاه و هم در دوره غیبت بلند این بزرگواران خدمتگزاری می‌کنند محضر مبارک امام عصر و طول علیه، و توضیح دادیم که اینها رابطه‌شون و حضورشون در محضر حضرت به صورت همگانی نیست، یعنی همه اونها در حقیقت لزوماً محضر حضرت مشرف نیستن و از مکان حضرت مطلع نیستن، بلکه یک نفر از اونها یا حداقل یک نفر از اونها در واقع جای حضرت رو میشناسه و خدمتگزار حضرت هست و در حقیقت در محضر حضرت شرفیاب هست و امور حضرت رو سامان میده، و بقیه اونها به نحو سلسله مراتبی در واقع با حضرت مرتبط میشن. که عرض کردیم خدمت شما عزیزان که اینها تعدادشون حداقل 30 نفره که هر وقتی که از اینها از دنیا میره، خداوند متعال کسی رو جایگزین اونها میکنه. خب این در جلسه اول بهش پرداخته شد. جلسه دوم به سفیران حضرت پرداختیم که گفتیم 4 سفیر بزرگوار بودن: جناب عثمان ابن محمد، پسرش محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد، که توضیحاتی رو در مورد این بزرگواران عرضه کردیم در جلسه دوم. و جلسه سوم که جلسه گذشته بود هم به وکیلان حضرت پرداختیم و این نکته رو متذکر شدیم که شماری که ما از وکیلان حضرت امروز میتونیم ذکر بکنیم حدود 25 نفر هستش، ولی تعداد اونها محدود به این 25 نفر نخواهد بود، نبوده یعنی، و اینها در بلاد مختلف در حقیقت فعالیت داشتند. حالا امروز میخواییم راجع به یاران حضرت در زمان ظهور صحبت کنیم. خب حالا یاران حضرت در زمان ظهور طبیعتاً خب برعکس اونهایی که در واقع یاران حضرت در دوره غیبت، اینها در موردشون ما روایاتی داشتیم که اینها چه کار کردن، کجا بودن، زندگانی داشتن و بعد وفات کردن. حالا وکلا و سفرا که کارشون به اتمام رسید با نیمه شعبان 329 با وفات جناب علی بن محمد، یعنی با پایان یافتن دوره غیبت اول، و موالی که به صورت کاملا سری و مخفیانه که ما اطلاعاتی ازشون نداریم. اما خب حالا یاران پس از ظهور حضرت طبیعتا یارانی هستن که در آینده اونها رو خواهیم شناخت، و اطلاعاتی که ما از اونها داریم از قبل روایاتی است که اهل بیت علیهم السلام درباره اونها گفتن. اینها کیا هستن؟ همونطور که ملاحظه می‌فرمایید 9 گروه رو ما یاد کردیم در اینجا که اینها از یاران حضرت هستن. گروه اول امت معدوده یا همون فئه قلیل است که به همون یاران خاص حضرت مشهورن، که در مورد اونها می‌خوایم امروز مفصل صحبت بکنیم. در مورد بقیه احتمالاً یا توضیح نمی‌دیم یا خیلی مختصر. بعد از اون سپاه 10,000 نفری حضرت هست، و بعد از اون هم جناب مسیح علی نبینا و آلهی و علیه السلام و یاران او هست که سپاهی در مغرب زمین شکل میگیره و مسیح با اون سپاهی که در مغرب زمین شکل داده به سمت مشرق حرکت میکنه. مولای ما و سرور ما امام عصر و طول علیه با سپاهیانشون از مشرق به سمت مغرب حرکت میکنن و این دو سپاه در منطقه بیت المقدس تلاقی میکنن و اون عبارت مشهوری که میدونید که مسیح یصلی خلف المهدی، که عبارتی است که هم ما فراوان در منابعمون داریم هم فراوان اهل سنت گزارش کرد. بزرگان حدیث شناس اهل سنت به شدت این روایت رو تصحیح کردن. میدونید بخاری در صحیح خودش از ابو هریره از رسول خدا گزارشی داره که همین رو میگه و میفرماید کیف انتم اذا هبت ابن مریم فیکم و امامکم منکم، و تفصیل این در منابع دیگه اهل سنت آمده. در اونجا فرزند مریم مقدس جناب مسیح کلمت الله به مهدی موعود، به فرزند حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها اقتدا میکنه و افتخارش اینه که به ایشون اقتدا میکنه، که حالا اگر رسیدیم توضیحات بیشتر رو هم خواهم گفت. الان یه توضیح دادم چون نمیدونستم که خواهم رسید به این نکته یا نخواهم رسید. دسته بعدی یاران حضرت سید یمانی هست و بعد سید خراسانی، که خب میدونید سید یمانی و سید خراسانی و سفیانی این سه تا لشکریانی دارن که در یک روز، یک ماه، یک سال در واقع مانند اسب هایی که برای مسابقه اسب دوانی آماده شدن که در یک آن حرکت میکنن، این سه تا سپاه در یک آن حرکت میکنن که توضیحاتش مفصله. معمولا بحث اینها در کلاس هایی مانند کلاس ملاحم و فتن یا فرجام شناسی یا نشانه های قیام و ظهور بهشون پرداخته میشه. بحث مفصل و تفصیلش دیگه مال این کلاس نیست، از بحث یاران حضرت خارجه. گروه بعدی سایر مؤمنان هستن، که یه توضیح مختصری من خدمت شما عرض بکنم که سایر مؤمنان کسانی هستن که به سمت حضرت حرکت میکنن ولی به حضرت نمیرسن، به خاطر اینکه راه ها برای رسیدن حضرت خیلی زود بسته میشه، یا اینکه در مسیر حرکت به سمت حضرت از دنیا میرن، یا کسانی که به خاطر معلولیت جسمی که دارن نمیتونن به سمت حضرت حرکت بکنن، یا به خاطر کهولت سنشون نمیتونن به سمت حضرت حرکت بکنن، و اینها یاریگر حضرت هستن با دعایی که برای حضرت میکنن. دعا خیلی ثمر داره. اونایی که حتی بعد از ظهور برای موفقیت حضرت دعا میکنن هم جزء یاران حضرت دانسته شدن. گروه بعدی رجعت کنندگان هستن که اگه برسیم راجعشون صحبت خواهیم کرد. میدونید که تعدادی از در واقع مؤمنین محضی که پیشتر از دنیا رفتن، اینها رجعت میکنن، در رکاب حضرت قرار میگیره. ما همین دعای عهدی که در واقع 40 صبح میخوانیم، امام صادق علیه السلام به ما وعده کرده که هر کس این دعا رو 40 صبح بعد از نماز صبح بخونه، از یاران حضرت هست. تو همون دعای عهد میگیم که ان حال بینی و بینه الموت، اگر مرگ میان من و ظهور حضرت حائل شد، فاصله انداخت، مرگو که نمیشه کاریش کرد، ولی اگه من مردم، خدایا وقتی حضرت ظهور کرد، فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الدائی ملبین لبیک کنان به سوی لبیک گویان به سوی حضرت در واقع حرکت بکنم، که امیدواریم خداوند متعال در امر فرج حضرت به نحوی تأجیل بکنن که کار ما به رجعت کنندگان نرسه. ما همین در زمان حیات خودمون انشالله ظهور حضرت رو ببینیم و محضر حضرت شرفیاب بشیم و جان ناقابل خودمون رو تقدیم حضرت بکنیم. هرچند بعضی گفتن که دولت کریمه حضرت به قدری زیباست، اونجایی که کلمه حق اعتلا پیدا میکنه، اونجایی که لا اله الا الله در کل زمین گسترش پیدا میکنه، اونجایی که دیگه فقیری وجود نداره در زمین، فقیری وجود نداره و زکات در میان شهرها گردونده میشه و فقیری پیدا نمیشه که از این زکات استفاده بکنه، اون دوره‌ای که عقل مردم رشد میکنه دیگه، این کوته فکری ها و رفتارهای ناپسند و اینها برداشته میشه، عدل جایگزین ظلم و جور در زمین میشه، اون دولت کریمه اینقدر زیباست که اگر مؤمنین بدونن که اون دولت کریمه چقدر زیباست، دوست دارن که اگر در رکاب حضرت شهید شدن دوباره رجعت بکنن و اون دولت کریمه حضرت رو در واقع با چشمان خودشون ببینن. امیدواریم خدا روزی ما بکنه، امیدواریم چشمان ناشایست و نالایق ما، من خودم رو عرض میکنم، شما که به حمد الله از مؤمنین با تقوا و ورع امام عصرت الله علیه هستید. من خودم رو عرض میکنم، چشمان نالایق ما انشالله به دیدار حضرت روشن بشه، به دولت کلیمه حضرت روشن بشه و بتونیم اون روزگار رو درک بکنیم. بعد خب دسته های بعدی هم همونطور که ملاحظه میکنیم فرشتگان و جنیان هستن. فرشتگان همونطور که پیغمبر رو در بدر و در حنین یاری کردن، همونطوری که میدونید فرشتگان در واقع به زمین می آمدن، جبرائیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ امیرالمومنین به همراه حضرت بودند، در واقع فرشتگان هم امام عصر صلوات الله علیه رو یاری خواهند کرد. اون فرشتگانی که برای یاری سید الشهدا رفتن و ایشون رو شهید یافتن و الان در کنار قبر حضرت هستن، شعثن قبرن و در واقع یاریگر زائران او هستن، اونها هم منتظر ظهور حضرت هستن که اون فرشتگان که به یاری حضرت حجت نرسیدن انشالله، به یاری سید الشهدا نرسیدن، به یاری حضرت حجت انشالله در بیان و برسن. و در نهایت هم جنیان هستن که خب میدونید نبردهای حضرت منحصر به نبردی که با انسانها داره نمیشه و نبردها فراگیر هست و در واقع مانند حضرت سلیمان که با جنیان نبردهایی داشت و اونها رو در واقع به زنجیر کشید، اونها رو به خدمت گرفت، حضرت حجت صلوات الله علیه هم نبردهایی رو با جنیان بدکار و کافر داره که در اون نبردها جنیان مؤمن حضرت رو یاری خواهند کرد. اینا مجموعه یاران حضرت در زمان ظهور هستش که ما امروز میخواییم راجع به یک گروه اونها که یاران خاص حضرت هست صحبت بکنیم. خب این گروه اولا خاطر شریفتون باشه که اینها تعدادی از آیات قرآن در مورد اینها نازل شده. آیات زیادی در قرآن میبینیم که درباره اینهاست، به اینها تعبیر شده. بعضی آیات خیلی جدی به اینها تعبیر شده و خیلی پرتکرار به این بزرگواران در واقع تعبیر شده. یاران خاص رو عرض کنم، اون 313 یار حضرت رو که خب همونطور که میبینید در کتاب الکافی در جلد هشتم ذیل آیه ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی، شما این قضیه مال داستان طالوت در سوره بقره است. میدونید زمانی که طالوت با سپاهیانش حرکت کرد به سمت در واقع نبردی که با دشمنان خودشون داشته باشن در زمان نبوت جناب سموئیل، در اونجا جناب طالوت فرمود که خداوند متعال شما رو با یک رودی امتحان میکنه، هر کس از این رود بنوشه فمن شرب منه فلیس منی، منیا یا لیس منیا که در روایت ما فراوان آمده، اینها رو خب میدونید دیگه، اینها معنا داره. معناش اینه که همون آیه که در قرآن حضرت ابراهیم فرمود فمن تبعنی فانه منی. تعجب نکنید اگه مثلا اهل بیت فرمودن سلمانو منا اهل البیت، یا سلمان ایرانی بوده اهل بیت چجوری سلمان میتونه از اونا باشه؟ یعنی منا اهل البیت یعنی من، یعنی از اتباع ما، از پیروان ما، از شیعیان ما. روایتی که میگه آقا لیس منا، از ما نیست، در خصوص رجعت ما روایت داریم که لیس منا من لم یؤمن بکرتنا. امام صادق علیه السلام فرمود، شیخ مفید گزارش کرده این روایت رو، که از ما نیست یعنی پیرو ما نیست، شیعه ما نیست، اونی که به رجعت ما، به کره ما اهل بیت در واقع ایمان نداشته باشه. علی ای حال میخوام خدمتتون بگم که اینجا جناب طالوت گفت هر کس از آب بنوشد از من نیست، و هر کس و من لم یطعمه، نگفت هر کس از آب ننوشد، در واقع من لم یطعمه، هر کس نچشد. اینجا در واقع از ماده طعام به کار رفته به معنی ذوق کردن، چشیدن، یه ذره بچشه که فقط دهانش یکم تر بشه، چون اینا تشنه بودن، از راه اومده بودن. فانه منی، اون کسی که در واقع از این آب نمی چشد از من است. بعد در ادامه فرمودن الا من اقترف غرفتم بیده، مگر یه اندازه یک کف دست آب. اینجا حضرت می فرماید که قرآن میگه فشر بو منه الا قلیلا منه، آیه قرآن اینه که الا قلیلا همه از آب نوشیدن مگر یه اندکی، یه قلیلی. فشر بو منه، امام فرمودن که فشر بو منه الا ثلاثه مئه و ثلاثه عشر رجلا منهم من اقترف و منهم من لم یشرب، میگه 313 نفر بودن که یا اصلا هیچی به سمت آب نرفتن یا نهایتاً یک کف دست آب چشیدن، نه اینکه نوشیده باشن داده باشن پایین. بعد این عده قلیل که در سپاه طالوت 313 نفر بودن، اینا فلما برزو لجالوت، میگه که اینها زمانی که اون افرادی که در حقیقت از این آب نوشیده بودن، چون این آب آلوده بود دیگه، اینا مریض شدن، دل درد گرفتن و تب کردن و به طالوت گفتن که لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، امروز نمیتونیم با جالوت بجنگیم. بعد میگه که اینها وقتی اینو گفتن، قرآن میفرماید که اونهایی که یقین داشتن اگر بمیرن در واقع به ملاقات خدا خواهند رفت، اونها این رو گفتن و قال الذين لم يقترفوا، اونایی که در حقیقت از این آب ننوشیده بودن، اون 313 نفر گفتن که کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله، چه بسیار گروه اندکی که به اذن خدا بر گروه بسیاری غلبه خواهد کرد. بعض حضرات معصومین گفتن آقا لشکر امام عصر چقدر؟ حالا این یاران خاص حضرت که در حقیقت میدونید که 313 نفرم، بعد ادامه هم گفتیم لشکر حضرت دست به شمشیر نمیبره تا به 10000 نفر برسه. گفتن آقا 10000 نفر که کم نیست. خب در اون زمان لشکر 10000 نفری واقعا کم حساب نمیشده. چرا شما میگید فعیه قلیله؟ امام فرمودن به خاطر اینکه یکی از دشمنان مهدی سلام الله علیه سفیانی است که یکی از سپاهیانش، یکی از لشکرهای او 300000 نفر تا دندان مسلح داره که خودش هم جزءشون نیست، یعنی خودش هم در واقع امیری برای این لشکر سپرده که به سمت مدینه میاد و از مدینه به سمت مکه میخواد خارج بشه. سفیانی در واقع در زمین فرو میره، خصم میشه، الخصم بالبیدا که از نشانه های حتمی در واقع خروج حضرت هست، که یادتونم باشه نشانه های خروج حضرت هست. یعنی خروج یعنی قیام مسلحانه، نه نشانه ظهور. ظهور و خروج، بعضی از این نشانه های ظهور بعد از ظهور واقع میشن، مثل همین خروج سفیانی. سفیانی دو تا خروج داره، یکی در ماه رجب، یکی در شش ماه بعدش، هفت یا هشت ماه بعدش خروجی داره که اون خروج دوم او حتما دیگه بعد از ظهور خواهد بود، که خصف هم در همون موقع رخ میده، که این نشانه های خروج هستن، حضرت هستن، علامات خروجن. در جمعه در منابع دینی ما من علامات الخروج از اینها یاد شده، علائم الخروج. خروج یعنی قیام حضرت، بین ظهور حضرت و قیام حضرت اگه بدا حاصل نشه و این ظاهر روایات درست باشه، حدود 3.5 ماه فاصله است، یعنی فاصله مدت زمانیه. یاران حضرت 313 تان تا به 10000 نفر برسه حضرت قیام رو آغاز میکنن. گفتن آقا چرا به اینا میگن کم؟ گفتن چون اونا خیلی زیادن، لذا اینا در برابر اونها کم هستن. و این 313 نفر میبینید که در جریان طالوت از اونها چیه یاد شده در آیات قرآن. اما در آیه 8 سوره هود هم همونطور که ملاحظه میفرمایید از اونها یاد شده. در این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید، ما روایت متعددی ذیل این آیه داریم، ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، اگه ما عذاب رو از اینها به تأخیر بندازیم، الى امه معدوده، خب لیقولن ما یحبسه، اینا به طور قطع میگن که پس چی شد، چرا عذاب نیامد، پس چرا خدا بر ما عذاب نفرستاد. فضای آیه نشون میده که امت معدوده، احتمالاً در اینجا کلمه امت به معنای یک مدت زمان محدوده. تا قرآن میدونی کلمه امت به معنای مدت زمان هم به کار رفته دیگه، مثل اونجایی که در قضیه جناب یوسف نبی که اون کسی که در زندان بود و خوابش تعبیر شد و آمد شد جزء در واقع نزدیکان پادشاه مصر، میگه و ذکر بعد امتن، اون به یادش اومد بعد از یه مدت زمانی. امت گاهی به معنای یک پاره ای از زمان رو میگن. خب اینجا میگه والا ان اخرنا، به قاعده اخرنا امت معدوده رو شاید ما به حسب ظاهر معنی کنیم که اگر ما عذاب رو تا مدت زمان اندکی به تأخیر بندازیم. اما اهل بیت علیهم السلام برای ما آیه رو جور دیگه ای توضیح میدن. حالا یا این توضیح اونها ظاهر آیه است یا نهایتا ناظر به تعویل آیه است، مهم اینه که این مفهوم رو از اهل بیت ما بارها داریم. روایت های متعددی ما ذیل این آیه داریم که یه بار فکر کنم شما دارم 9 تا روایت تو این زمینه داشته باشیم. حالا خودتون بعداً چک کنید، من الان ممکنه که درست حافظم کار نکنه، ولی روایت رو میدونم بسیار متعدد در ذیل این آیه. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، فهمودن که منظور از عذاب، عذاب دنیوی ایناست دیگه، میگه به تأخیر بنداز. عذاب دنیوی اینهاست که منظور قیام حضرت، بله حضرت حجت صلوات الله علیه یک وجهه شخصیتی ایشون اینه که ایشون برای گردنکشان و مستکبرین و ظلمه عالم ایشون عذاب هستن. ما گمان نکنیم همیشه همه جا مثلا گل و بلبل و مثلا لبخند و اینا قرار کار پیش بره، نه، این ظلمه ای که شما الان در عالم میبینید یه تیکه 12 رو داشته، ما تو کشورمون چشیدیم دیدیم چه خبر بود. شما ببینید چه بلایی سر دیگر افراد اینها آوردن، این مستکبرینی که سالهای سال قرنهاست دارن جنایت میکنن، جنگ را میندازن، خونریزی میکنن. اون موقع مردم ملاحظه میکردید به کمتر از مرگ اینا راضی نبودن، گفتن که خدا کنه بزنیم اینا رو مثلا منفجرشون کنیم. یعنی مردم، ما که همجوری نشستیم اینجا خیلی مثلا گل و بلبل همه چی رو فرض میکنیم، نه، من دیدم یه عده‌ای تحقیق کرده بودن که بله حضرت میان و مثلا کسی رو نمی‌کشن و قتالی نمی‌کنن. آقا این چه حرفیه؟ قطعاً برای اینکه زمین از عدالت پر بشه باید یه عده‌ای از این مستکبرینی که حق رو در برابر حق کرنش ندارن، تسلیم ندارن، حق رو نمی‌پذیرن، خب واضحه که حضرت اینا رو از دم تیغ خواهد گذروند. نمی‌شه که اینا باشن و زمین پر از عدل و داد بشه که. بله حضرت که تشریف میارن با استدلال میان، با برهان میان، با معجزه میان، حتی با حضرت مباهله میکنن، تو شکی نیست. حضرت با اینها گفتگو میکنه، حضرت برای اینها دلسوزی میکنه. بله اون جنبه های رحمت حضرت به قوت خودش باقیه، اما این به این معنی نیست که در برابر ظالمان و مستکبرینی که همچنان میخوان ظلم کنن، همچنان میخوان جنایت بکنن، حضرت بخواد در برابر اینا لبخند بزن. قطعا حضرت عذاب و خروج ایشون عذاب بر اینها هستش. بعد فهمیدن ولی امت المعدوده عدت اهل بدر اصحابه، عده اهل بدر 313 نفر هستن که اینها یاران خاص حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه هستن. یا در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام داریم، همونطور که ملاحظه می‌کنید در تفسیر عیاشی آمده که اصحاب المهدی الثلاث و بضعت عشر رجلن، اینها 313 مردن. قال هم والله الامه المعدوده، به خدا قسم اونا همون امت معدودن. پس بنابراین اینجا اهل بیت امت معدود در این آیه رو به عنوان یک مدت زمان ترجمه نکردن، فهمودن که امت معدود تعدادی اندکن، گروهی معدودن. التي قال الله في كتابه ولا ان اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده. بنابراین تا آمدن این 313 بزرگوار عذاب این مستکبرین، منظور همه این مستکبرینه، به تأخیر افتاده. خدا تا آمدن اینها و ظهور حضرت و قیام حضرت عذاب این مستکبرین رو به تأخیر انداخته و اون عذاب اصلی و اون خلاصه گوشمالی اصلی رو انشالله حضرت حجت صلوات الله علیه و یاران خاص ایشون به اونها خواهند چشون. اما آیه سومی که در مورد اینها هست که من خیلی دوست دارم در مورد این آیه کوتاه با شما صحبت بکنم، بعد بریم سراغ ویژگی های این عزیزان. یک کمی هم از حالا گذشته ها یاران حتی دارن غیبتی گذشتن تموم شد، هیچ غیر از موالی که اونها هم خیلی سری ان و ما ازشون آگاهی نده، اما اینا که در آیندن بالاخره خوب ما خودمون رو یه خورده شبیه اینا بکنیم، شاید در واقع ما رو هم پسندیدن. به هم مؤمن نباید نومید باشه، هرچند خیلی فاصله، من خودم رو عرض میکنم فاصله ما خیلی 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 زیاده، ولی یکم بتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم به ویژگی های اونها. این آیه رو بگم انشاءالله بعدش میریم سراغ ویژگی های اون بزرگوارا. عرض به محضر نورانیتون که امام زین العابدین فرمودن که المفقودون عن فروشهم. این روایت از تعمیر هم هست، از دیگر امامان هم هست که مشهوره به مفقودون از فروششون، یعنی از منزلشون، از خونهشون، از بسترشون. اینها شب در بستر خودشون هستن، در خانه خودشون هستن، اما فردا صبحش یا ظهرش یا فردا شبش در مسجد الحرام هستن. خب این خودتونو ببرید به فضایی که داره این روایات نازل میشه، ببخشید صادر میشه. در اونجا روات تعجب میکنن، اهل بیت میگفتن که آقا یاران مهدی این 313 نفر از اقصا نقاط زمین، از دورترین نقاطن. بعد میفهمودن که در جمله بعد میگفتن که آقا اینها شب تو خونه خودشونن، فرداش تو مسجد الحرامن. راوی اعتراض کرد آقا اگه طرف غرب زمین باشه چطوری خودشو به شرق زمین برسونه؟ اونجا امام صادق علیه السلام در روایتی صدوق در کمال الدین آورده، فهمودن که آقا اینها بر روی ابرها حرکت میکنن. این تعبیر خیلی تعبیری که مفصله. ذیل همین آیه اگر جستجو بکنید شما میتونید 8-9 تا روایت پیدا بکنید ذیل این آیه که دقیقاً همین نکاتی که عرض میکنم رو به شما داره تذکر میده، که اینها از روی ابرها میپرسن آقا کدومشون برترن؟ میگه اونی که در روز بر روی ابرها حرکت میکنه. حالا مقصود حضرت چیه؟ ببینید شما برید 1200 سال پیش، 1300 سال پیش که داره این روایات صادر میشه، اون موقع مثلا کالسکه هم نبوده، چه برسه مثلا به این امکاناتی که الان وجود داره. هیچ تصوری از این نبوده یه نفر در یه جای دیگه‌ای باشه، فردا یه جای دیگه‌ای باشه. حضرت میگه بر روی ابرها حرکت میکنه. این خیلی نکته عجیب، در حالی که حضرت میتونستن اشاره بکنن مثلا به جریان آمدن تخت بلقیس از جنوب یمن از سبع به سمت حضرت سلیمان، که در قرآن میگه قال الذي عنده علم من الكتاب، جناب آصف که بخشی از علم الكتاب رو داشت گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه پلک بزنی، یعنی کمتر از 200 میلی ثانیه، من اینو برای تو میارم. حضرت اگه میخواستن بگن که اینها تیل عرض میکنن میتونستن استناد کنن به این، اما هیچ جای استناد نشده به تیل عرض برای این بزرگواران که با تیل عرض میان. نمیگم تیل عرض منتفیه ها، میخوام بگم یعنی اینجوری نگفتن، به ما گفتن بر روی ابرها. حالا چجوری بر روی ابرها حرکت میکنن؟ یه سیستم خاصی اینها دارن، یه چیز عمومی همه دارن؟ اون موقع معلوم نیست، ما نمیدونیم، اما نکتهش اینه که اون موقع به هیچ وجه این تصور نمیشده. من یک بار در یکی از شهرهای جنوبی ایران بودم، اونجا رفتم صحبت میکردم، بعد کسی اومد توی مسجد من گفتش که من یکی از اقواممون هست، ایشون درس خونده اروپاست و مثلا دکترای تو رشته‌های پزشکی داره، مثلا یه خود مثلا نسبت به دین و اینها بدبینه، میشه شما بیایید یه صحبتی باهاش بکنید؟ بسیار خوب. ما رفتیم و ایشون همه چی رو انکار میکرد، بیخ. خیلی عجیب بود، ما استدلالهای مخالف برای ایشون داشتیم، ایشون همه رو انکار میکرد. من یه تفیه تو حرفام بحث از معراج پیغمبر و اینها بود و که آقا چطور ممکنه، من مثلا من اینو گفتم که حضرت مثلا این اون موقع اعتراض کردن، حضرت اینجوری فرمودن که اینها بر روی ابرها، ایشون یهو پذیرفت، به طرز عجیبی این روایت رو روی قلبش نشست و بعدش پشبندش همه چیو گوه، این خیلی روایت مهم، این کجاست این روایت، حضرت کجا گفتن این روی ابرها حرکت میکنن؟ خیلی جالب بود که اون همه مثلا آیات قرآن و استدلالهای دیگه و مباحث عقلی اینا هیچ کدوم به دل ایشون ننشست، اما اینو که من بهش گفتم خیلی پذیر کرد، عجب. پس این گفتم بله، این زمان صدوق نوشته 372 هجری، بیش از 1000 سال پیش، بیش از 1100 سال، نزدیک 1100 سال پیش اینو فقط صدوق تو کتابش نوشته، و اون موقع اصلا مثلا کالسکه هم نبوده، چه برسه مثلا بخواد مثلا یه چیزایی باشه. و خیلی برای ایشون جذاب بود اینکه امام دارن میگن اینا بر روی ابرها حرکت میکنن. عرض محضر نورانیتون که نکته چی هستش؟ آیه اینه که میفهمد اینما تکونو یعتبکم الله جمیعا، هر جا شما هر جا که باشید، اینما تکونو هر جا که باشید، یعتبکم می آورد شما رو خدا همتونو، یعتبکم الله جمیعا. خب این آیه ظاهرش مال قیامته، آقا شما هر جای عالم که باشید، هر جایی که دفن بشید، فرقی نمی خدا شما روز قیامت جمع میکنه میاد، بسیار خوب. اما باطن آیه رو حضرت میفرماید که اینها اصحاب حضرت حجت هستند، هر جای زمین که باشن خدا اینها رو جمع میکنه در مسجد الحرام. و نکته مهمش اینه که در روایات متعددی تاکید شده که اینها علا غیر میادن میان، یعنی با همدیگه وعده نکردن، با همدیگه قرار نذاشتن. همونجوری که تاکید هم میشه اینها 313 مردن ها، فکر نکنید 50 تاشون زنن ها، در روایت داریم که اینها 50 تاشون فیهم مثلا 50 تا زن فیهم جو معنی معهومه، یعنی 50 تا زن همراه ایناست، نه اینکه 50 تا از اینها زن باشن. این همه روایت متعدد که میگه 313 مردن، اینا قراره بجنگن، قراره کارهای نظامی برای حضرت بکنن، یاران خاص حضرت هستن، که 50 تا زن هم در حقیقت همراه اینها هستش. خب حالا توجه بفرمایید، اینها قبل از سیحه میاد. میدونید سیحه از نشانه های قیام حضرت که نزدیکترین نشانه به ظهور حضرت سیحه است. چند تا سیحه ما در رجب داریم، چند تا در رمضان داریم، منظورم سیحه اصلی که سیحه در رمضان هست و سیحه اول هستش. اینها قبل از اینکه سیحه زده بشه، بدون اینکه با هم دیگه میعادی داشته باشن، وعده ای کرده باشن، اینها شب در بستر خودشون هستن، فردا میان در مسجد الحرام، در مسجد الحرام هستن، سیحه آسمانی زده میشه. وقتی سیحه زده میشه دیگه خیالشون جمعه که به زودی حضرت در مکه ظهور خواهند کرد، از اونجا از مسجد الحرام خارج نمیشن. حضرت وقتی که ظهور میکنن، بعد از جبرائیل نخستین کسانی که با حضرت بیعت میکنن همین 313 بزرگوار هستن. بنابراین این 313 بزرگوار به حسب ظاهر زندن، یعنی به حسب ظاهر روایات منظورمه، به حسب ظاهر روایات زنده هستن و اینها جز رجعت کنندگان نیستن و رجعت کنندگان غیر از این 313 بزرگوار هستن که اینها از شب از بستر خودشون مفقود هستن. المفقودون عن فروشهم فیصبحون بمکه، و اینم فرمایش امام زین العابدین صلوات الله علیه. اما حالا ویژگی های اینا چی هستش؟ بریم سراغ ویژگی ها تو این وقتی که داریم راجع به ویژگی های اینها صحبت بکنیم. خب اولین ویژگی که از اینها میخوایم بگیم بحث ایمان و معرفته. همونطور که می‌بینید در روایتی که مرحوم اربلی در کشف القمه آوردن، اینها رجال و مؤمنون عرفوا الله حق معرفته. این حق معرفته خیلی تعبیر بلندی ها. آقا اینها آدمای خداشناسی هن. معرفت توحیدی عمیقی دارن. آقا مگه میشه من امروز بگم مؤمنم بعد یه دونه کتاب در توحید نخونده باشم، دو تا دونه کلاس توحید نرفته باشم، کتاب توحید مثلا کتاب الکافی رو ندیده باشم، کتاب توحید صدوق رو نخونده باشم و بعد زندگی نکرده باشم موحدانه؟ یعنی فقط هم خوندن و بحث کردن و مباحث علمیش نیست که نگاه توحیدی در عالم داشته باشه. اینا کسانی هستند که خدا رو حق معرفتش میشناسن، فقط هم بحثای نظریش نیست ها، یعنی در زندگی اونها جریان داشته باشه. نگاه توحیدی یعنی چی؟ چند تا مثال کوتاه بزنم، شاید این مثالا مثلا راهگشا باشه برای اینکه منظور رو بتونیم برسونیم. ببین مثلا شما الان آب می نوشید، سیراب میشید، بسیار خوب. اما نگاه توحیدی یعنی چی؟ یعنی من بدونم این H2O نیست که منو سیراب میکنه، این خداوند متعاله و خدا این ویژگی رو به آب اعطا کرده و اگه بخواد از این آب بگیره یا از بدن من ویژگی سیراب شدن رو بگیره میگیره، و من اگه الان آب میخورم خداست که من رو سیراب، اگه غذا میخورم که سیر میشم و بدنم استفاده میکنه از اون غذا، این کار خداست. نگاه موحدانه در عالم یعنی که شما خداوند متعال و مدیریت او، تدبیر او و ربوبیت او رو در همه عالم اگه آتیش میسوزونه، این خداست که به او این هر وقت بخواد میگه یا نار کونی بعدن و سلامن علی ابراهیم، لذا دیگه ابراهیم رو نمیسوزونه. تصور نکنم این خود آتشه که میسوزونه، این خود آبه که سیراب میکنه، این خود غذایی که مثلا کالری ما رو تامین میکنه، همه اینها رو خدا، این خود چاقوئه که میبره، خدا نخواد سر اسماعیل رو نمیبره. ببینید شما الان ببینید تو همین مباحث مهدویت اثر داره دیگه. ما تو سوره یاسین میخونیم و من نعمرهن و نکسه فی الخلق، هر کسی که بهش عمر طولانی میدیم او رو در خلقتش کاستی میدیم. این پیر میشه دیگه، گوشش نمیشنوه، کمرش خم میشه، درسته؟ خب اصحاب کهف 309 سال در غار خوابیدن، آدم خواب زنده است، عمرش داره افسوده میشه، ولی اینا پیر نشدن. وقتی از خواب بلند شدن، گرد و خاک رو از خودشون تکوندن، گفتن چقدر اینجا بودیم؟ گفتن یه روز یا بخشی از یک روز. اصحاب کهف خواب بودن در غار. میفرماید تحسب هم ایقاظن، فکر میکردی اینا بیدارن، و هم رقود، در حالی که خوابیده بودن. توجه میفرماید؟ ولی یعنی دست، یعنی شما فکر نکنید که گذر عمر میذاره پس این دست در واقع عرض محضر طبیعت، این خاصیت عالم طبیعته که آدم ها پیر میشن. نه، امام السلام الله علیه در زمین زندگی میکنن، شمار سالیان عمر ایشون از از 1180 سال افزونه، اما ایشون بعد زمانی که ظهور میکنن مثل یک جوان 35 ساله هستن و جالبه که بعد از ظهور هم ایشون پیر نمیشن. نکته فوق العاده مهمیه در مورد ایشون. خب پس اینا معرفت توحیدی دارن. این معرفت توحیدی هم نه اینکه فقط اصلا درس خوندن، کتاب خوندن، بحث کردن، اینه که لازمه به لحاظ نظری ما داشته باشیم، به لحاظ عملی هم اینو داشته در زندگیشون با منطق خدا زندگی بکنن. من یه مثال کوتاه دیگه عرض بکنم، دلم نمیاد خیلی زود از روی این روایت رد بشیم چون روایت مهمیه. یک بار رسول خدا گوسفندی رو قربانی کردن، بعد این گوسفند رو همه از پوستش و چه میدونم کله پاچه‌ش و دل و جگرش و همه رو خداسه و تمام گوشت این رو رسول خدا بین در واقع مردم توزیع کردن. زمانی که آمدن در مدینه بودن، یکی از این همسران پیامبر که اونجا بود، پیامبر یه مقدار کمی، یه بخش خیلی کوچیکی از گوشت این رو آوردن که حالا در منزل خودشون و خلاصه خانوادهشون میل کنن. یکی از همسران پیامبر گفت یا رسول الله، یه گوسفند رو کشتی، همه رو دادی رفت، اینو نگه داشتی؟ معرفت توحیدی اینجاست، کسی توحید در زندگیش بیاد اینجاست. پیامبر فرمودن که همه رو نگه داشتم، اینو گفتم که بخوریم تموم شه بره. ببین چقدر متفاوت نگاه توحیدی. اونی که نگاه توحیدی داره، نگاه موحدانه در عالم داره، میگه اونی که در راه خدا انفاق کردم، اون که باقی موند، اون سیو شد، اون بیشتر هم میشه. اینی که آوردم خودم و زن بچه‌م بخورم، اینو میخوریم تموم میشه میره. خیلی فرقه. لذا اینها اولین ویژگی و مهمترین ویژگی اینها این که رجال و مؤمنون عرفوا الله حق معرفته. ویژگی دوم اونها، همونطوری که در تصویر ملاحظه میفرمایید، ویژگی دوم این بزرگواران، اینها دارندگان دلهای استوارن. خیلی تزلزل در دوره غیبه و بعدن در دوره ظهور. ببینید شما فکر نکنید حضرت ظهور میکنن خیلی راحت، مثلا به سبک حلو برو در گلو، خلاصه این خیلی راحت همه جا دست حضرت، حکومت جهانی حضرت شکل میگیره و همه چی گل و بلبل میشه خیلی زود و اینها. نه بله، حتما این اتفاق میفته، اما نه به سادگی، بلکه بسیار به سختی این اتفاق میفته. و توی اون دوره‌ای که مؤمنین دارن پیکار میکنن علیه مستکبرین، اینجا خیلی آدم میخواد که دل قرص داشته باشه که در چقدر را به حضرت میپیوندن و بعد از جرگه یاران حضرت خارج میشن. در مدینه یاران حضرت منشق میشن، از حضرت رها میکنن. ما روایت توی این زمینه فراوان داریم. بعد اینجا شما میبینید که در روایت امام باقر علیه السلام فرمودن که قلوب کان که ان قلوبهم زبر الحديد، قلبهاشون مثل تکه های آهنه. و نکته بعدی این که حضرت قبل از اون پیکاری که در نزدیکی کوفه دارن میفرمایند که امشب رو عبادت بکنید، بعد اینها بیتوته میکنن در اونجا، بین راک ان و ساجدن یتذرعون الی الله حتی اذا اصبح، تا خود صبح یاران حضرت مشغول به صلات و نماز و رکوع و سجده و گریه و تضرع هستند. از نظر عبادت وضع اینها به این نحوه. ویژگی بعدی که اینها دارن، همونطور که پیامبر گرامی اسلام فرمودن، رهبانون باللیل لیوثون بالنهار که ان قلوبهم زبر الحديد فیبایعونه بین الركن والمقام. راجع به این 313 بزرگوار، یک ویژگی که در اینها شمرده، ویژگی که اینها در شب اهل عبادتن، نیست شب و کامل بگیرن بخوابن. از اون برم این نیست که شب بلنشن برای عبادت، صبح تا لنگ زور بخوابن. لیوسون به نهار، ما ها یکی این دو تا رو داریم، یا شب میخوابیم صبح سر کار میریم، یا شب بیداریم صبح خوابمون میگیره. یک ویژگی در واقع جمع، دو تا ویژگی جمعشون سخته در اینها هست. رهبانون به لیل، میگه وقتی که یه بخش کمی از شب رو اینها میخوابن، در روایت دیگه داریم، وقتی که به خلوت عبادت اینها نزدیک میشی، صدایی مانند صدای کندوی عسل، کندوی زنبور عسل رو میشنوی. ولی صبح هنگام وقتی اینها پا در رکاب میکنن که برن به کارشون، از قدرت اینها، نشاط اینها و سرحال بودن اینها، دیگران نشاط پیدا میکنن، سرحال میشن. این خیلی مهمه، یعنی کسانی که هم شب رو به عبادت میپردازن هم روز به کار خودشون میرسن. آدمای تنبل، آدمای بیمسئولیت، آدمای کم تلاش، اینها یاران امام عصر نیستن. شما ببینید چقدر اهل بیت گفتن که عینونی به وار این واجتهادن، با تلاش کردن ما رو کمک کنید. آدمی که در راندمان کاریش در طول روز 8 ساعت میره سر کار، راندمان کاریش 8 دقیقه هم نیست، این نمیتونه جزو یاران امام عصر باشه. دین فقط نماز شب خوندن نیست، دین فقط نمیدونم محاسن گذاشتن نیست، دین کار کردن، تلاش کردن، هم برای خودت، هم برای خانوادت، هم برای مؤمنین، هم برای جامعت بتونی مؤثر باشی، مفید باشی، به درد بخوری، بودنت از نبودنت بهتر بشه، سوار بر مردم نباشی، بار روی شونه دیگران نباشی. میدونی یاران حضرت تبیین شدن به شیران در روز، لیوسون به نهار، شیران در روز هستن. که شما میدونید که حالا در ویژگی های دیگه اینها که همینطور که الان ملاحظه میفرمایید، که دیگه ویژگی هایی که اینها دارن اینه که اینها قدرت خیلی زیادی دارن. که عبدالملک ابن اعین برادر زراره میگه خدمت امام جعفر که امام باقر علیه السلام که نشسته بودیم، امام آمدن و در حقیقت در مورد یاران حضرت صحبت کردن که آقا یاران حضرت به هر کدوم از اونها قوت 40 مرد داده می شود که اگر بخوان کوه از جا بشنن می کنن. و بعد اینها میشن قوام زمین و خزان زمین، میشن سرپرستان این 313 نفر، هر کدوم در یک سرزمینی میاد. اینا آدمای قدرتمند، آدمای میخوام بگم این آدمای سست، آدمای بیحال، یعنی حداقل صفات مؤمنین دیگه که مؤمنین این ویژگی ها رو داشته باشن دیگه. حالا اینا این که جزء خواص یاران امام عصر هستن که معلومه که این ویژگی ها رو دارن، لذا در روایت داریم که اکثر اینها جوونن و پیر در میان اینها مانند و پیر در میان اینها در حقیقت مانند سرمه داخل چشم خیلی اندکه. ویژگی بعدی که در واقع این بزرگواران دارن اینه که هم کرارون، کلهم لیوثون، اینها کرارن، یعنی دائما حمله کننده هستن، یعنی سلحشورن، شجاعن، ترسو و بزدل نیستن، مانند شیر میمونن. کلهم لیوثون قد خرجوا من غاباتهم لو انهم همو به ازالت الجبال لازالوها من موازعها، که بخوان کوه از جا بکنن میکنن. پس سلحشوری اینها، شجاعت اینها، مانند شیر بودن اینها کنار اون قدرت در واقع جسمانیشون مطرح میشه، کنار اون عباداتشون که تا صبح تضرع میکنن، تا صبح گریه میکنن، تا صبح نماز میخونن، روحبان به لیل هستن، اینها هست. حالا اینها رو بذاریم کنار ویژگی بعدی اونها که تسلیم و فرمانبرداری در حضرت هست. شما جالبه این ویژگی هایی که ما در مورد اینها تا الان عرض کردیم دقیقا راجع به یاران سید الشهدا هم شما همینا رو میتونید ببینید به وضوح. اگر فرصت بود میموندن تک تک این ویژگی ها در مورد یاران امام عصر رو در یاران سید الشهدا هم خدمتون عرض میکردم. نشون میده اینایی که این ویژگی ها رو دارن به اون سعادتی که باید برسن میرسن. پس ما هم بعد این ویژگی ها در خودمون تقویت میکنیم. یک نکات مهمش تسلیم در برابر حضرت. این تسلیم امر ساده ای نیست. شما میدونید بسیاری از مؤمنینی که در رکاب حضرت هستن نمیتونن بعضی وقتا حضرت رو تحمل کنن، کما اینکه بعضی از مؤمنین داشتیم که در زمان حضرت امیر از امیر تحمل نمیکردن، گاهی اعتراض میکردن به حضرت. مگه نداشتیم اینها در طول تاریخ؟ به امام مجتبی مگر اعتراض نکردن؟ آدمای کمی نبودن اونایی که به امام مجتبی اعتراض کردن. البته اونایی که توهین کردن به امام که افراد فاسق و گناهکار و کافری هستن، اما اونایی که بالاخره در دلشون اعتراضاتی بود یا اعتراضاتی رو به زبان آوردن و بعدن توبه کردن و در به یاران حضرت در واقع پیوستن، اونا رو عرض میکنم، اونا آدمای کمی نبودن. مالک اشتر مگه آدم کمیه؟ مالک اشتر در چند موضع به حضرت میرسه و اعتراض میکنه. البته اعتراض او به معنای انتقاد به حضرت نیست، ولی معلومه که نمیتونه تصمیم حضرت رو درک بکنه. اینا امتحان میشن مردم. مالک آدم بسیار بزرگواریه. تعابیری امیرالمومنین در مورد مالک داره، هوشرباست. تعابیر انقدر بلنده که من نمیتونم باور کنم واقعا اینا رو حضرت امیر راجع به مالک گفته. خیلی مالک عظمت داره. اما همین مولک در جریان قیس بن سعد به حضرت اعتراض کرد. من اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم، تسلیم بودن خیلی سخته. شرایطی بعد از ظهور برای حضرت اتفاق میفته. من این نکته خدمتتون عرض بکنم، میدونید که خب خیلی از با حضرت حجت سلام الله علیه در 7 موضوع یا 8 موضوع اختلاف میشه. من در یک زمانی که دانشجوی ارشد بودم توی کلاسی به استادمون عرض کردم که استاد شما چرا این 7 مورد 8 مورد به مردم نمیگید، چرا تبلیغ نمیکنید، چرا مردم حواسشون باشه زمانی که امام از ظهور کرد با حضرت سر اینا مخالفت نکنن. استاد ما حرف خیلی خوبی زد، خیلی حرف ایشون به دل من نشست. گفت ما این 7 رو گفتیم، این 8 رو گفتیم، فرض کنید ما اینا رو گفتیم مردم هم فهمیدن، میرن سر یه قضیه نهمی، سر یه قضیه دهمی با حضرت اختلاف میکنن. گفت به جای اینکه بیایی دونه دونه اینا رو بگی، بیا به مردم یاد بده که هرچی یاد بگیرن، هرچی که امام معصوم گفت بگن چشم. تسلیم بودن در برابر حجت خدا رو بهشون یاد بده. تو این 7 رو گفتی، میرن سر یه چیز دیگه با حضرت مخالفت میکنن. دیدم عجب حرف درستیه، بعد این حرف خیلی خوبیه. همینطوره. من یه بار یه کسی از دانشجوام گفتش که من یه پسری دارم مثلا 18-19 ساله است، میشه شما مثلا باش صحبت کنین؟ بسیار خوب. پسرش اومد پیش من، گفتم خب شما چی تا حالا از دین فهمیدی؟ گفتش که من از دین فهمیدم که هر چی که دین میگه بگم چشم و اطاعت کنم. یه دستی زدم به شونش، گفتم که ببین پسر خوب، تو از من بیشتر فهمیدی، من دیگه چیزی ندارم به تو یاد بدم، تو چیزی که باید میفهمیدی رو فهمیدی، دیگه برو کسی که به این کسی که تو 18-19 سالگی به این فهم برسه که آقا هر چی بگم میگن چشم. شما این فرمانبرداری کار ساده نیست. شما خضر و موسی رو ببینید در سوره کهف، کشتی رو سوراخ میکنه، میگه ای چرا کشتی رو سوراخ کردی، اون بچه رو میکشه، میگه ای چرا بچه رو کشتی، دیوار رو صاف میکنه، اعتراض میکنه. موسی کلیم پیامبر اولوالعزم تحمل نمیتونه بکنه. بنابراین این نکته که خدمتون عرض میکنم، فرمانبرداری که از ویژگی‌های مهمی است که شما در یاران سیدالشهدا در حضرت ابوالفضل عباس دیگه نمونه بارزش و تجلی یافتش رو در ایشون میبینید، که در زیارتشون هم همین رو داریم که المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین. مطیع بود. اولین شهادتی که ما در زیارتنامه حضرت ابوالفضل عباس میگیم اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحه، تو تسلیم بودی. یاران امام عصر و علم در روایت داریم که القائلین به امامته مجدون فی طاعت الله و طاعته و هم ات و امن الامه لسیده ها، از اطاعت گزارترین انسان ها به سرور خودشون امام عصر و علیه هستن. و بعد ویژگی بعدی اینها که لا یکفون سیوفهم حتی یرضی الله، خسته نمیشن، تلاش میکنن تا آخرین لحظه. کار اگه با یه بار تلاش دو بار تلاش نشد، نمیزنن زیرش بگن ای بابا پس چی شد داستان. شما در جریان صلح حدیبیه دارید که وقتی پیامبر فرمودن که ما میریم حج، بعد وسط راه صلح کردن برگشتن، یه دیگه اعتراض میکنن تو واقعا پیغمبری یا ما رو گیر آوردی، تو قرار داری حج، حضرت گفتن ما حج میریم ولی من نگفتن امسال میریم، که بعد 2 سال بعدش فتح مکه رخ داد. تلاش رو تا لحظه آخر انجام میدن، انکار نمی کنن، تکذیب نمی کنن، تسلیمن و پایمردی دارن تا جایی که خدا راضی بشه اینا دست از تلاش بر نمی دارن. ویژگی بعدی اینها به عنوان آخرین ویژگی اونها که خدمتتون عرض می کنم، بحث کرامت نفس این بزرگواران هست که می فرمایند که انما شیعتنا من لا یهر حریر الکلب ولا یطمع طمع الغراب ولا یسأل الناس بکفه ان مات جوعا. عجب عجب حدیثیه. شیعان ما کسانی هستن که مانند سگ صدا نمی کنن. یعنی مردم از لسان اینها، از در واقع رفتار اینها یک امنیتی دارن. اینا مثل سگ پاچگیری نمی کنن. من لا واق واق نمی کنن. صدای سگ از اینها در نمی، صداشون جوری نیست که در واقع یک حالت زننده و زشتی داشته باشه، دعوایی بخوان بکنن، بخوان در واقع هیاهویی رو به راه بندازن. آدم های با شخصیتی هن شیعان ما. مطلب بعدی ولا یتمع و طمع الغراب، مثل کلاغ اهل حرص و ولع و طمع نیستن، آدم هایی که فقط دنبال این باشن که به مال اندوزی خودشون بپردازند و چه میدونم طمع بکنن در دنیا. و میدونی که در روایت داریم که در مورد یاران حضرت حجت صلوات الله علیه چند تا ویژگی در مورد اینها آمده که آقا اینا مثلا المنتقلت دارو، اینا مثلا حتی خواستگاری میدن بهشون دختر نمیدن، یعنی آدمایی نیستن که جوری باشن که آدمایی که دنبال دنیا هستن به اینا رغبت کنن. توی جلسه ای وارد شن کسی از حضورشون تشکر نمیکنه، آقا شما تشریف آوردید. اگر در یک جلسه ای هم نباشن کسی سراغشون رو نمیگیره. اینا یه همچین شخصیت هایی هستن. بعد اهل طمع نیستن، مثل کلاغ طمع نمیکنن، ولا یسأل الناس، دستشون رو جلو کسی دراز نمیکنن، اگه کسی خواسته و حاجتی نخواهند داشت حتی اگر به از گرسنگی بمیرن. البته این نکته هست که این دست دراز کردنه با قرض گرفتن یا مثلا مسائل دیگه فرق میکنه. خب میدونید که قرض گرفتن در روایاتمون داریم که مؤمن میتونه قرض بگیره، به ویژه اگر از مؤمن بخواد قرض بگیره. اینجا ولا یسأل الناس بکفهی، منظور از ناس احتمالاً غیر شیعیان و غیر مؤمنینن، یعنی دیگر افرادی که در زمان اهل بیت زندگی میکردن که اونها شیعه حضرت نبودن. منظور اینه که دستشو جلوی دشمن ما دراز نمیکنه، دستشو جلوی کسی که ولایت ما اهل بیتو نداره دراز نمیکنه، چیزی رو از اونها نمیخواد. چون خیلی ها قدیم بودن میرفتن خلاصه با این بنی عباس و اینها وقتی یکم رفاقت میکردن یه مال و اموالی بهشون میدادن. میگه شیعه ما اگر گرسنگی بمیره این کار رو انجام نخواهد داشت، لذا کرامت نفس اینها، عزت نفس اینها و فرهیختگی و شخصیت درستی که اینها دارن و ادبشون هم دیگر ویژگی این یاران هست. خب ما وقت چندانی دیگه برامون باقی نمونده، اگه بخوایم بریم به دیگر یاران حضرت پردازیم بحث طولانی میشه و از زمانمون رو از دست خواهیم داد، لذا بحث رو در همین جا به اتمام میرسونیم. امیدواریم خداوند متعال به ما این توفیق رو بده که این ویژگی رو در خودمون تقویت بکنیم. امیدواریم که خداوند ما توفیق بده که از دعا کنندگان برای تأجیل در فرج حضرت باشیم. دعا اثر داره، غیر از کارهای دیگه‌ای که باید بکنیم یکی از کارهای خیلی مهم دعاست، تضرع خواستن از خداست. فکر نکنید بی اثره. زمانی که منصور دوانی، زمانی که امام صادق علیه السلام به شهادت رسید، امام کاظم شیعیان جمع کردن گفتن دعا کنید برای هلاکت منصور و مدت بعدش منصور به درک واصل شد. حضرت فرمودن دیدید گفتم دعا کنید، دعا اثر داره. دعا اثر داره، با تضرع، با زاری، با جزع و فزع از خداوند متعال ظهور مولامون و سرورمون رو بخوایم. انشاءالله خداوند متعال این توفیق رو به ما بده که ما هم جز یاران حضرت باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.